سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
کاهش قابل توجه دما و یخبندان شدید در نیمه غربی کشور. پلیس راه از هموطنان خواست از سفرهای غیر ضروری به ویژه در جاده‌های کوهستانی بپرهیزند.
عراق آماده خروج علیه تروریست ها. بزرگترین تظاهرات مردمی علیه ادامه حضور نظامیان آمریکایی امروز در بغداد برگزار می شود.
و افزایش شمار قربانیان شیوع ویروس کرونا در چین به 25 تن. 4 شهر دیگر چین در وضع قرنطینه قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همکارم خانم سارمی و من گرجی خبرهای بامدادی از رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور و یخبندان شدید موجب کندی تردد در جاده های کوهستانی و برفگیر شده است. امدادگران جمعیت هلال احمر در 48 ساعت گذشته به بیش از 10,300 گرفتار در برف و کولاک 23 استان امداد رسانی کردند. آقای سجادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر:
102 محور کوهستانی رو نجاتگران و امدادگران عزیز پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر درشون فعالیت داشتن و بیش از 10,300 نفر رو امدادرسانی کردن. همچنین انتقال 59 نفر به مراکز درمانی و نقاط امن رو داشتن. همچنین اسکان اضطراری 1,600 نفر رو در پایگاه‌های امداد و نجات داشتن. عملیات نجات و رهاسازی از برف و کولاک و 403 دستگاه خودرویی که گرفتار در برف بودن رو انجام دادن. ما خواهشمون از هموطنان عزیزمون اینه که چنانچه به هر دلیلی مشکلی براشون به وجود میاد، با تلفن گویای 112 جمعیت هلال احمر در سراسر کشور بدون پیش شماره و حتی بدون سیم کارت در 24 ساعت پاسخگوی هموطنان عزیزمون خواهد بود.
شرکت ملی گاز ایران هم با اشاره به سرمای شدید هوا از هموطنان خواست با مصرف بهینه این شرکت را در تداوم تولید پایدار و مستمر گاز کمک کند. دما در مناطق وسیعی از کشور بین 5 تا 10 درجه کاهش یافته است. رئیس پلیس راهور ناجا از هموطنان خواست از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند و در صورت لزوم حتما تجهیزات مناسب زمستانی به همراه خود داشته باشند. سردار سید کمال هادیانفر:
خواهشمون از همه هموطنان این استش که چه در سفرهای درون شهری به خصوص شهرهای بختگیر، چه در جاده های کشور، اگر سفر ضروری و مهمی ندارن واقعا پرهیز کنن، چون واقعا الان وقت مسافرت نیستش تو این شرایط جد. و اگر قصد سفر دارن و به اجبار باید سفر بکنن، حتما ساعت مناسبی رو برای سفر انتخاب کنن، نذارن برای غروب و شب از جاده بخوان استفاده کنن، چون قطع یقین شب هوا سردتر خواهد شد و تردد مشکل میشه. اگر خدای نکرده گرفتار بشن، شاید این مقدار شرایطشون سخت بشه. دومی که اگر میخوان بین شهری تو جاده‌ها سفر کنن، تجهیزات ایمنی، پتو، سوخت کافی برای خودرو، همه اینها رو در نظر بگیرن.
اما سازمان هواشناسی امروز هم برای بخش‌هایی از استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز ادامه بارش‌ها در مناطقی از شرق و جنوب شرق کشور خواهیم داشت که به شکل بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد خواهد بود. اما این سامان بارشی از اواخر وقت امروز از مرزهای شرقی کشور خارج خواهد شد. ضمن اینکه امروز به تدریج سامانه بارشی دیگه از شمال غرب وارد کشور خواهد شد که ارتفاعات شمالی البرز با توجه به این سامانه بارش برف رو خواهند داشت. سواحل دریای خزر نیز بارش باران شروع میشه. فردا مناطقی از جنوب و جنوب غرب کشور تحت تاثیر این سامانه قرار میگیرن که بارش ها به شکل باران و رعد و برق و وزش باد خواهد بود، اما ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی بارش برف و باران رو خواهند داشت. مناطقی از شرق و شمال شرق و همچنین سواحل دریای خزر نیز بارش باران رخ میده. همچنین لازم به یادآوری است که بارش برف و وزش باد سبب کولاک برف در محورهای کوهستانی شمال غرب و همینطور امتداد رشته کوه البرز خواهد شد. احتمال رخداد بهمن نیز در ارتفاعات البرز مرکزی وجود داره که سبب اختلال در تردد جاده‌ای این مناطق خواهد شد. تهران امروز آسمان کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت، در بعد از ظهر نیز افزایش ابر.
رئیس قوه قضاییه در دیشب در پایان سفر یک روزه به یزد در نشستی خبری بررسی مسائل حقوقی و قضایی این استان را از جمله مهمترین اهداف سفر خود اعلام کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به پرونده های معوقه در محاکم قضایی استان یزد گفت تدابیری اندیشیده شد تا روند رسیدگی به پرونده ها تسهیل و به ویژه پرونده هایی که شاکیان زیادی دارد به صورت ویژه پیگیری شود. رئیس دستگاه قضا در سفر یک روز به استان یزد در دیداری مردمی به مشکلات تعدادی از مراجع کنندگان به دادگستری این استان رسیدگی کرد. دیدار با نخبگان، کارآفرینان و تولید کنندگان و قشرهای مختلف مردم، شرکت در شورای عالی قوه قضاییه و شورای اداری از دیگر برنامه‌های سفر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به استان یزد بود. همکارم از یزد گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با اقشار مختلف مردم در مسجد روضه محمدیه یزد گفت این قوه بدون توجه به حاشیه سازی ها در اجرای مأموریت خود مصمم است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان یزد بر سلامت دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود
کوچکترین ناسلامتی نباید در دادگستری مورد قبول قرار بگیره، کمش هم زیاده.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد در تمام رفتارهای اشتباه کارکنان قضایی با ارباب رجوع باید تجدید نظر جدی شود و رفتار متناسب با قانون و توأم با مهربانی جایگزین آن شود. رئیس قوه قضاییه در جمع نخبگان، کارآفرینان و تولید کنندگان استان یزد دستوراتی برای پیگیری مشکلات تولید کنندگان صادر و تأکید کرد بخشنامه ها یا بدیهای بانکی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
حتما بخشنامه ها باید تسهیل کننده تولید در کشور باشه. هر کاری که تولید کننده رو بی انگیزه یا کم انگیزه کنه باید ازش پرهیز کرد.
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به یزد 17 هیئت شامل مسئولان و نمایندگان این قوه به شهرستان های این استان سفر کردند و در دیدار با مردم و مسئولان مناطق این استان به بررسی مشکلات و مسائل قضایی مردم پرداختند.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از تخلیه و بارگیری 900 هزار تن کالا در بندر انزلی خبر داد. آقای راستاد با اشاره به ظرفیت‌های بنادر شمالی کشور افزود:
بندر انزلی تونسته طی سال جاری حدود 900 هزار تن تخلیه و بارگیری داشته باشه و روند خوبی رو بندر شاهد هست از نظر جذب کشتی و کالا. از طرف بخش خصوصی هم اقبال خوبی نسبت به بندر انزلی نشون داده شده. ما تا کنون حدود 215 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تأسیسات روبنایی و نگهداری کالا رو در بندر انزلی شاهد بودیم و 75 میلیارد تومان دیگه هم در دست مذاکره هست با بخش خصوصی که به سرمایه گذاری های موجود اضافه بشه. چیزی حدود 30 میلیون تن ظرفیت بنادر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی در نوار شمالی کشور هست که با ارگان های دریایی و بندری کشورهای ساحلی دریای خزر در حال مذاکره و انعقاد موافقتنامه هایی هستیم که کمک بکنه به تسهیل تجارت دریایی بین کشورها. طبعا الحاق جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا یک مزیت جدیدی رو ایجاد میکنه تا ما ایشالله بتونیم شاهد این باشیم که تجارت بین کشورهای منطقه در شمال کشور افزایش پیدا بکنه.
عراق آماده خروش علیه تروریستای آمریکایی. مردم عراق برای برگزاری تظاهرات میلیونی امروز علیه حضور تروریستای آمریکایی آماده شدند. بغداد پایتخت عراق امروز شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات مردمی علیه حضور نظامیان آمریکا خواهد بود. گروه‌های مقاومت عراقی مردم این کشور را به شرکت در تظاهرات ضد آمریکایی امروز فرا خواندند و سران احزاب و قبایل هم برای حضور گسترده در این تظاهرات اعلام آمادگی کردند.
مردم عراق صبح جمعه انزجار خودشان را از 16 سال حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی فریاد خواهند زد.
توحد کلمه المجاهدین،
یک پارچگی مجاهدین و محور مقاومت و آحاد ملت عراق تنها راه اخراج بیگانگان از منطقه است.
هم مجابون الارهاب
داعشی، خودشان تروریست های داعشی را ساختند تا با این بهانه در عراق و منطقه حضوری دراز مدت داشته باشند، اما ما این طرح شوم آنها را خونسا خواهیم کرد.
وصول صوت الشعب العراقی والمظاهرين للعالم،
هدف ما از تظاهرات رساندن پیام ملت به جهانیان است که ما دیگر خواهان ادامه حضور نظامیان آمریکایی در کشورمان نیستیم.
در تظاهرات صبح جمعه نه فقط عرب‌های شیعه و سنی شرکت می‌کنند، بلکه مسیحیان، ترکمن‌ها و کردها نیز حضور به هم می‌رسانند.
هذا المحتل اصبح غده سرطانيه في جسم العراق،
اشغالگران همانند غده سرطانی هستند که می‌خواهند در جسم عراق ریشه کنند، اما به امید خدا و همت جوانان و مردم این قده را ریشه‌کن می‌کنیم.
این در حالی است که خیلی از مردم عراق از دو روز پیش خودشان را به بغداد رساندند تا در این تظاهرات که از سال 2003 بی سابقه بوده شرکت کنند و این پیام را به آمریکا برسانند که عراق با حاکمیت و آزاد خواسته کل ملت است. صبح جمعه
شعار الله الله اکبر، امریکا الشیطان الاکبر در قلب بغداد تنین انداز خواهد شد. شعاری که تا ابد لرزه بر اندام آمریکا و اسرائیل می‌اندازد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سومین نشست مجلس سنای آمریکا برای بررسی پرونده استیضاح ترامپ برگزار شد. آدام شف، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، در این جلسه به ارائه استدلال‌هایی برای استیضاح رئیس جمهور پرداخت. نمایندگان دموکرات در دومین روز استیضاح نیز سعی کردند با ارائه مدارکی تلاش جمهوری خواهان را برای تبرئه ترامپ خنثی کنند. جری نادلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان و مدیر استیضاح ترامپ، در این جلسه گفت رئیس جمهور با سوء استفاده از قدرت برای مشاوره یک ملت خارجی جهت مداخله در انتخابات ما به دنبال منافع شخصی خود بوده است. به افزود، از زمان ریاست جمهوری جورج واشنگتن در قرن 18 تا کنون هیچ رئیس جمهوری این گونه از قدرت خود سوء استفاده نکرده است. جری نادلر افزود ترامپ تهدیدی برای آمریکا و نظام آن است و حتی یک لحظه دیگر نباید در قدرت بماند. دموکرات ها امیدوارند با شکست اتحاد جمهوری خواهان بتوانند به برکناری ترامپ رأی بدهند، اقدامی که با وجود اکثریت جمهوری خواهان در سنا تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هفته آینده طرح سازش خود برای فلسطین موسوم به معامله قرن را رونمایی می‌کند. طرح معامله ننگین قرن که توسط دولت آمریکا و لابی‌های صهیونیستی ارائه شده است، شامل انضمام کامل قدس و شهرک‌های موجود در کرانه باختری به رژیم صهیونیستی و نابودی کامل حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌هایشان است. طراح اصلی معامله قرن جرد کوشنر داماد ترامپ است که روابط تنگاتنگی با لابی صهیونیست‌ها دارد. ترامپ برای رونمایی از این طرح نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، و بنی گانتس، رقیب سیاسی‌اش را به واشنگتن دعوت کرده است. دولت‌های پیشین آمریکا هم هر کدام پس از روی کار آمدن طرح‌های سازش را با عناوین مختلف ارائه کردند که همگی به علت مخالفت جدی فلسطینی‌ها با آن سرنوشتی جز شکست نداشته است.
دلارهای آمریکا در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس به ابزار فشاری برای همسو کردن این کشورها با سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا تبدیل شده است. حالا صاحب نظران سیاسی اروپا نیز درباره نفوذ پول‌های آمریکا در این کشورها هشدار می‌دهند. گزارش همکارم از لندن را بشنویم.
تلاش رئیس جمهور آمریکا برای همگرایی بیشتر اروپا به ویژه انگلیس با سیاست‌های جهانی و منطقه‌ایش از طریق سیاستمداران این کشورها فقط واکنش‌های گسترده مردمی را در پی نداشته، بلکه نگرانی کارشناسان انگلیسی را نیز به همراه آورد. کارول ترنر، کارشناس سیاسی.
کاملا آگاهیم که پول آمریکایی در سیاست‌های بریتانیا مداخله می‌کنه، همان گونه که در بسیاری از کشورها به ویژه خاورمیانه این گونه است. به هنگ کنگ نگاه کنید. چه کسی باور می‌کنه مؤسسات مستقل و بدون نفوذ آمریکا این شرایط را در اونجا پدید آورده باشند؟
روزنامه گاردین چندی پیش در مطلبی نوشت شماری از ثروتمندان راستگرای آمریکایی با دادن پول به دانشگاه‌ها، مؤسسات و اندیشکده‌های بریتانیایی افکار و سیاست‌های مخرب، نژادپرستانه و جنگ‌افروزانه را ترویج می‌کنند. صاحب نظران در انگلیس با اشاره به پیشینه دخالت دلار آمریکایی در سیاست بریتانیایی معتقدند راستگرایان افراطی به نوعی سازماندهی رسانه‌ای و سیاسی دست دادند که تاکنون سابقه نداشته است. جیم برن، تحلیلگر مسائل سیاسی.
دست کم 25 ساله که این دخالت آمریکایی‌ها در سیاست بریتانیایی‌ها بسیار بسیار بی سر و صدا جریان داره. یادم میاد 20 سال پیش بی بی سی در مصاحبه با مقامات آمریکایی همون پرسش‌هایی رو مطرح می‌کرد که اندیشکده‌های راستگرا معین کرده بودند. بنابراین در خفا اندیشکده‌ها و گروه‌های راست افراطی دستور جلسات رسانه‌ها و سازمان‌های راستگرای بریتانیایی رو معین می‌کنند و رسانه‌های بریتانیا همون مسیر مورد نظر اونها رو دنبال می‌کنند.
بقیده صاحب نظران، اندیشکده‌های غربی یکی از ابزارهای پیشبرد سیاست‌های نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شوند.
اندیشکده‌های راست افراطی در غرب از جمله مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مدت‌هاست به عنوان اتاق‌های فکر جنگ‌های ظالمانه نظام سرمایه‌داری با دیگر کشورها مبدل شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شمار قربانیان شیوع ویروس کرونا در چین به 25 نفر رسید. مقامات چینی تعداد مبتلایان به این ویروس را هم 830 نفر اعلام کردند. شهر ووهان چین منشأ گسترش این ویروس است و به همین علت این شهر در حالت قرنطینه قرار گرفته است. علاوه بر شهر ووهان، ورود و خروج مسافر در 4 شهر دیگر استان خوبی چین هم ممنوع شده است. مقامات چین برای مهار شیوع این بیماری در مجموع حدود 20 میلیون نفر را در شهرهایشان حبس کردند. گسترش سریع ویروس کشنده کرونا که موجب بیماری شدید تنفسی می شود در سایر کشورها نیز موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. مبتلایان به ویروس کرونا در چندین کشور دیگر هم مشاهده شدند. در انگلیس 4 نفر مبتلا به این ویروس شناسایی شدند. در ایتالیا و ترکیه هم چندین تبعه چینی مشکوک به آلودگی ویروس کرونا هستند. ترکیه برای پیشگیری از ورود ویروس کرونا به این کشور همه پروازهای از مبدأ شهر ووهان چین را تا اطلاع بعدی لغو کرده است. طبق اعلام وزارت بهداشت کشورمان، همکنون همه مسافرانی که از مبدأ چین وارد ایران می شوند در فرودگاه امام از نظر علائم ابتلا به ویروس کرونا بررسی می شوند و اگر علائمی از بیماری مشاهده شود اقدامات لازم برای مراقبت از این افراد انجام می شود.
شورای نگهبان در اطلاعیه مطالب مختلفی را که درباره دلایل عدم تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس منتشر می‌شود، عموماً کذب و بی‌اساس دانست و از مسئولان، فعالان سیاسی و رسانه‌ها خواست از گمانه‌زنی‌های غیر مستند خودداری کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان گفت 1800 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض و 1100 تومان وام قرض الحسنه برای ساخت منازل تخریب شده ناشی از سیل اخیر در جنوب این استان پرداخت می شود.
مردم آفریقای جنوبی با برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز مقابل سفارت آمریکا در پروتوریا، ترور سردار سلیمانی و نیروهای مقاومت عراق به دست نظامیان آمریکایی را محکوم کردند.
آمریکا اعلام کرد صدور روادید برای زنان بارداری را که گمان می‌رود قصد دارند با تولد فرزند خود تابعیت آمریکا را به دست آورند محدود خواهد کرد.
وزیر محیط زیست اسلوواکی که به جرم کتک‌کاری در رستوران به دست پلیس بازداشت شده بود از سمتش استعفا داد.
و شمار قربانیان طوفان گلوریا در اسپانیا به 11 نفر افزایش یافت. این طوفان که مناطق ساحلی شرقی و جنوبی اسپانیا را درنوردیده موجب ناپدید شدن 4 نفر نیز شده است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. 40مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غلامرضا تخری با معرفی کشتیگیران راه یافته به دیدار پایانی در شیراز ادامه یافت. در پایان روز نخستین مسابقات دادمرز و ناصرپور در 55 کیلوگرم، محسن نژاد و محمدی در 60، دلخانی و عباسی در 63، الیاسی و اسدی در 67، کاویان نژاد و سعادتیپر در 72، جعفری و پشنام در 77، اسماعیلی و ابراهیمی در 82، هدایت و طاهری در 87، بالی و ساروی در 97 و نظری و یوسفی در 130 کیلوگرم برابر حریفان به پیروزی و مسابقه نهایی رسیدند و امروز برای کسر مقام قهرمانی به روی تشک می روند. مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از جلسه با نمایندگان ایران در آسیا پذیرفتند که تیم‌های ایرانی از حق میزبانی خود در بازی‌های برگشت دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنند. محمد حسن انصاری‌فر، مدیر عامل پرسپولیس، بامداد امروز پس از بازگشت از مالزی در این باره گفت:
خدا رو شکر دست پر اومدیم، لطف خدا بود، دعای هواداران خیلی خوبمون بود. البته رفتنی امیدمون زیاد نبود، ولی خدا لطف کرد اونجا با صحبتایی که شد و ما جا داره که از دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا و شیخ سلمان هم تشکر کنیم که با ما تعامل کردن. مواردی که در مورد امنیت ایران بود توضیح دادیم، راجع به تماشاگرها خیلی موضوعات مختلفی در حدود 2 ساعت رو مذاکره کردیم. خدا رو شکر نتیجهش خوب بود، خروجیش خوب بود. تو این جلسه ضمانت گرفتیم، یعنی گفتیم اگر ما 3 تا بازی خارج از خونه رو بریم، 3 تا بازی بعدیمونو باید ضمانت بدی، که خوشبختانه ضمانت دادن. البته این مسئله خیلی مهمه که اگر ما این توافق رو نمی کردیم، اولا با تحریم 2-3 ساله محرومیت مواجه بودیم که خیلی بد بود برای فوتبال ما. بعدش هم پروژه بعدی تیم ملی بود که بازی سختش خارج از خونه اتفاق می افتاد، که اینم جلوش گرفته شد و یک جریمه نقدی 11 میلیون دلار بود. توافق خیلی خوبی بود، خدا رو شکر.
همچنین قرار شد تیم‌های استقلال و شهر خودرو ایران فردا در مرحله پلی‌آف در امارات به میدان بروند. بر اساس برنامه فردا استقلال ایران ساعت 17:50 دقیقه با الکویت و کویت در دبی دیدار دارد و شهر خودرو ایران با عرفای بحرین در شارجه برابر هم قرار می‌گیرند. در مهمترین بازی هفته 21 لیگ برتر بسکتبال ایران جلوی تیم مهرام در تهران با نتیجه 64-61 مقابل پتروشیمی بندرعمان مغلوب شد. صحبت های کویان و هاشمی، سرمربیان پتروشیمی و مهرام:
نیمه اول واقعا باختیم و خیلی خوب بازی نکردیم. خوشبختانه خدا هم کمک کرد، توپمون جایی که باید گل میشد گل شد و خب حالا این یه برگشت خیلی خوب بود برای ما به بازی.
نیمه دوم اشتباهات و تصمیمات بد من باعث شد بازی به ثانیه آخر کشیده بشه و اون اتفاقی که میتونستیم یه دو بخوریم، حمله آخر دست خودمون باشه، بی خود جمع شدیم و 3 خوردیم.
زوبان اصفهان 54-83 مغلوب آویج صنعت مشهد شد، در حالی که حاتمی سرمربی زوبان حاضر به مصاحبه نشد. اما ایوانویچ سرمربی مشهد گفت:
Good game for us. بازی بسیار خوبی بود، چون از نظر ذهنی بسیار آماده بودن و یکی از بهترین بازی بود که من دیدم که تیمم انجام داد و بازی خیلی خوب بود.
I respect so much Mr. Khatami.
آقای حاتمی یکی از بهترین مربیایی که من میشناسم و بازیکنان بسیار خوبی داره تیم زوبان. من مطمئنم روزشون نبوده و حتما یک بازگشت خیلی خوب و قوی برای بازی آینده خواهند داشت.
شهرداری قزوین 92-62 نتیجه را به شهرداری گرگان واگذار کرد. پالایش نفت آبادان 72-52 برابر رعد پدافند شهرکل به بدره رسید. اکسون تهران 70-67 از سد شهرداری بندرعباس گذشت. مس کرمان 79-76 بر توفارغان آذرشهر پیروز شد و شیمیدار قم 86-72 نیروی زمینی را مغلوب کرد. اسلامی سرمربی شیمیدار:
بازی جونداری بود. خودتون دیدید تیم نیروی زمینی واقعا تیم خیلی خوبیه. بازیکن‌ها مورای جوونی داره، ولی جوونایی که همه در معیار تیم‌های ملی بودن، فوق‌العاده میدان‌های بزرگ رو دیدن، میدان‌های آسیایی رو دیدن، میدان جهانی رو دیدن. خب تیم به نظر من جنگنده، دونده و فوق‌العاده بسکتبال به نظر من شادابی بازی می‌کنه. خب بازی هم از ابتدا ما سعی کردیم با مدیریت خیلی خوب، چون ولی خب بچه‌ها واقعا اون چیزی که خواستیم مدیریت کردن، هم خطاشون رو مدیریت کردن، ما هم سعی کردیم از نظر برابری انرژی سعی کنیم مدیریت کنیم که فشارم به بچه‌ها نیاد، چون بازی بعد اون به مراتب سخت‌تر هست.
ایزدفنا سرمربی نیروی زمینی:
من فکر میکنم دوتا تیم بسکتبال خوبی رو به نمایش گذاشتن. از بچه هم خیلی ممنونم. با این بضاعتی که تیم من داره واقعا بازی بسیار قابل قبولی رو انجام دادن. همینطور که نتیجه بازی هم مشخص هست، من فکر میکنم که بیشتر اگه ما بازی رو واگذار کردیم رو تجربه بازیکنای شیمیدور بازی کردیم و واگذار کردیم بازی رو، ولی در مجموع بچه هم راضی هم. نیمه هم با اختلاف 3 امتیاز به رختکن رفتیم و خوشحال از این هستم که سموچچی ها یه بازی بسکتبال قشنگ دیدن.
در جدول شهرداری گرگان با 38 امتیاز در صدر است. دو تیم 37 امتیازی پتروشیمی و پالایش نفردای دوم و سوم را در اختیار دارند و مهران با 35 امتیاز چهارم است. تیم ملی هندبال ایران با تساوی برابر تیم ملی کره جنوبی جام جهانی را از دست داد. تیم هندبال کشور دیشب در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در کویت برابر تیم کره جنوبی به تساوی 24-24 رضایت داد و به علت تفاضل گل کمتر در مقایسه با کره از راهیابی به مرحله نیمه نهایی و جام جهانی بازماند. این ترتیب 4 تیم قطر، بحرین، کره جنوبی و ژاپن با صعود به دور نیمه پایانی جواز حضور در مسابقات جام جهانی در مصر را به دست آوردند. تیم ایران ساعت 16 فردا برای کسب عنوان پنجم آسیا به مصاف تیم امارات خواهد رفت. اما با توجه به بارش سنگین برف در اکثر مناطق کوهستانی کشور، احتمال سقوط بهمن در ارتفاعات برفگیر وجود دارد. زاری، رئیس فدراسیون کوهنوردی، در این باره به همکارم حمیدی گفت:
همونطور که استدلال دارید، در 3 روز گذشته بارش سنگین رو در منطقه مختلف کشور داشتیم، در منطقه البرز و زاگرس به خصوص. پیش بینی این میشه که جمعه هوا رو به بهبودی شرایط بره، اما بارش سنگین همراه بوده با خطرات سقوط بهمن. به کوهنوردان عزیز پیشنهاد میشه حتی المقدور از صعود ارتفاعات خودداری کنن. اگر هم تمایل به صعود داشتن، حتما در قالب گروه‌های کوهنوردی از مسیرهای شناخته شده و از روی یال‌ها تردد کنن. قطعاً خطر سقوط بهمن کوهنوردان رو تهدید می‌کنه. ضمن این که فردا با توجه به صاف شدن هوا، احتمال سرمای شدید خیلی زیاده. بحث هایپوترمی، سرمازدگی رو بسیار جدی بگیرن، از پوشش مناسبی برخوردار بشن، صبح زود وارد کوهستان بشن و قبل از ظهر از منطقه خارج بشن، چون بهمنها پس از گرمتر شدن زمین خطر سقوط دارن.
در آخرین بازی هفته 24 لیگ برتر انگلیس، بامداد امروز تیم لیورپول با نتیجه 2-1 مقابل میزبانش ولورهمپتون به پیروزی رسید تا یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شود. شاگردان یورگن کلوپ که در 22 دیدار قبلی 21 پیروزی و تنها یک تساوی به دست آوردند، حالا با یک بازی کمتر 16 امتیاز از منچستر سیتی رد دومی بیشتر کسب کردند. در ادامه مسابقات جام حذفی اسپانیا، بامداد امروز تیم ابرو با یک گل به لگانس با میراندس از دسته دوم 2-1 از صدر تیم سلتا ویگو گذشت. تیم لئونسای دسته سومی پس از تساوی 1-1 در وقت اضافی با نتیجه 2-1 تیم مدعی اتلتیکو مادرید را حذف کرد و رای وایکانه دسته دومی نیز پس از تساوی 2-2 در ضربات پنالتی تیم بتیس را از دور مسابقات کنار زد. این بود خبرهای ورزشی.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
مگه میشه این صدا یادم بره؟ چون شده یادت همیشگی، هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه، حس خوبی تو همه وجودمه، حسی که شبیه عاشق شدنه، پر از آرامش و مهربونیه، حس آدمای پشت این صدا،
اگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها، مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار، از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایران که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیلی